اعلام ساعت 13 همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی جوان و دعوت میکنیم همچنان شنوندگی مجموعه برنامه های ما از این شبکه باشید و در این لحظه شنوندگی برنامه زندگی دال.
یه حرفه فانتزیه.
نه از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸ هجری خورشیدی، صدای جوان، دال. من فاطمه عباسی امروز این هفته میزبان شما در برنامه دال رادیو جوان. در سبد غذایی ما آبزیان جای زیادی ندارند، اما در صادرات جهان و دنیا چرا؟ سر صفحه صبحانه مرفهین در جهان معمولا مثال خاویار رو میزنند، مروارید سیاه که در جهان شهرت است. و ایران در صادرات این مروارید سیاه، خاویار، پیشرو در جهان. مروارید سیاه، تخم ماهیان استروژن یا همان خاویار، گرانترین ماده‌ای که میشه روی میز صبحانه گذاشت. در دهه‌های گذشته 90% خاویار جهان از بزرگترین دریاچه دنیا یعنی خزر به دست می‌اومده، اما با کاهش شدید ذخایر ماهیان خاویاری این دریا، کشورهای منطقه به یکدیگر تعهد دادند که صید تجاری خاویار از دریای خزر رو متوقف کنند. گزینه‌ای که جای صید تجاری ماهیان خاویاری از دریا رو می‌گیره خاویار پرورشی است. درباره ماهیان خاویاری دارین، اگر ساکن شمال کشور هستین که به طور طبیعی این ماهیان از اون دریا به دست میاد یا اخیراً شنیدم که به صورت پرورشی هم در جنوب ایران دارن روش کار میکنن، ما شنونده صحبت‌های شما هستیم از طریق دو خط ارتباطی 220-40000-220-50-952 یا سامانه پیام کوتاه 30881. صدای جوان، دال.
مخالف، موافق، دال.
دال.
دال. شنبه تا چهار شنبه ساعت 13 تا 13 و 30 دال.
اگر در فضای مجازی هم فعالیت دارین حتما به این نشانی بیایید و به ما بپیوندید، دال DA 4 تا L آندرلاین 88 و برنامه دال. درباره ماهیان خاویاری میخوایم امروز کمی بیشتر اطلاعات کسب کنیم. عمده مزارع پرورش ماهیان خاویاری کشور در استانهای ساحلی شمالی و جنوبی کشور قرار گرفتن که البته موضوع عجیبی هم نیست، اما شنیدن خبر تولید خاویار در دل کویر مرنجاب در شهرستان آران و بیدگل میتونه اسباب شگفتی برای خیلی ها باشه. مهدی آزادپور کشاورز آران و بیدگلی بعد از 8 سال تلاش اولین ماهی خاویاریش رو از مزرعه‌ای که راه انداخته صید کرده. آزادپور موفق شده از مزرعه قولاباد از یک ماهی خاویاری 62 کیلوگرمی بیشتر از 5 کیلوگرم خاویار به دست بیاره، که حالا درباره چند و چون این مسئله با خود مهدی آزادپور بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای آزادپور به شما سلام و وقت بخیر میگم. متشکرم که دعوت جوان و برنامه دال رو پذیرفتید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه دال.
خیلی متشکرم، خدمت از ماست. اول یه چند تا سوال از شما بپرسیم، کمی ازتون اطلاعات کسب کنیم. چقدر برای این کار سرمایه گذاری کردین 8 سال پیش؟
سرمایه گذاری حدوداً نزدیک 200 میلیون.
200 میلیون وام گرفتین؟
یه مقدارش رو وام گرفتیم، بقیهش رو از منابع خودمون.
بله، چطور شد که به فکر این افتادین که در دل کویر حوضچه‌های پرورش ماهی، آن هم ماهی خاویاری رو تأسیس کنید و راه بندازید؟
بله، ما چون اینجا منطقه کویری هست و آبش هم شور هست،
بله،
و کشاورزی زیاد مقرون به صرف نیست، ما تحقیق کردیم که مثلا شرایط اینجا رو با شرایط اینجا چه نوع محصولات دامی و گیاهی رو میشه تولید کرد با یه اصلاحاتی.
بله.
و دیدیم که مثلا میشه ماهی خاویاری رو و ماهی قزل‌آلا رو اینجا مثلا پرورش داد با یه مثلا یه سری اصلاحاتی تو سیستممون.
بله. آقای آزادپور، این منبع آب حوضچه هاتون از کجاست؟
منبعش از چاهه. چاه سطحی.
آب چاه شوره؟
آب چاه اونجا، چون اینجا مثلا 2-3 کیلومتر به دریاچه نمک بیشتر فاصله نداره و
بله،
از این لحاظ آب دریاچه نمک رو میکشه به سمت خودش و شوره.
یعنی آب این چاهایی که شما استخراج میکنین آب شوره و به اکوسیستم و میزان آب در اون منطقه ضرری نمیزنه، درسته؟
بله بله. غیر از این ما اصلا آب رو اینجا سیرکوله میکنیم، یعنی تو گردش میندازیم.
خب،
یعنی چون بافتش ماسه‌ای هست، آب اطراف چاه توی محوطه هست فرو میره و چاه بالا میده این آب رو. بعد این آب خودش فیلتر میشه.
درسته. آقای آزادپور، پس بله، شما این چاه هایی که دارین ازش آب استخراج میکنین آب شور هست و این آب شور جز به درد همین حوضچه ماهی ها کاربرد دیگری نداره؟
بله بله.
درسته؟ خیلی خوب.
بله.
چون میدونید که الان بحران آب شیرین در دنیاست و طبیعتاً هیچ صرفه‌ای نداره که اگر میخواستین مثلا از آب شیرین استفاده کنین، و البته که خاویارم در آبهای شمالی به صورت طبیعی جواب داده و سال هاست که ما حرف اول رو میزدیم. البته دیگه بعد از این برداشت‌های بی‌رویه و بی‌قانون خب طبیعی شد که یک تنفسی به دریای خزر بخوان بدن، و حالا به صورت حوضچه‌ای من شنیدم که در هرمزگان هم پرورش ماهی خاویاری رو به صورت پرورشی در دستور کارشون قرار دادن. ماهی پرورش ماهی در قفس که قصهش اصلا فرق میکنه با ماهی شما، با ماهی که الان شما دارین پرورش میدین، چون ماهی های در قفس در دنیا الان روی کار آمدن و دارن تلاش میکنن، کشور ما هم ایران دست به کار شدند که شروع کنن طرحهایی رو بدن و پرورش ماهی در قفس رو هم ما داشته باشیم. کمی از طرحتون بفرمایید. بعد از 8 سال گفتین که در صادرات هم انگار نقشی دارین، این نقش شما چقدر آقای آزادپور؟
بله، ما تولید خاویار تو ایران که خب مصرف چندانی نداره.
بله.
و البته به توسط چند تا واسطه مثلا اینا صادر میشه به کشورهای مثلا اروپایی و مثلا کشورهای عربی.
بله. آقای آزادپور کمی بیشتر لطفاً توضیح بدین، شما به هر حال پرورش دهنده این ماهی خاویار هستین در آران و بیدگل و می‌خوایم به ما اطلاعات بدین دقیقاً از ماهیاتون چقدر خاویار به دست میارین، الان خاویار در بازار جهانی کیلوی چنده و چقدر این تونسته به شما و یا اطرافیانتون کمک بکنه که یک بازار کاریابی، چون وقتی شما اینقدر خلاصه و مفید دارین توضیح میدین خب آدم احساس می‌کنه که هیچ کار مهمی صورت نگرفته، در دل کویر شما رفتین چی دادین که از اون آب شور کبیر بخواد استفاده بکنه، اگر بلا استفاده بوده شما یه استفاده‌ای بکنی و اون هم رفتین سراغ ماهی به اسم خاویار که در جهان به عنوان مروارید سیاه میشناسنش. شما اصلا شغلتون کشاورزیه کلن؟
بله بنده ما.
و تحصیلاتتون؟
تحصیلاتمون رشته فقه و حقوقه.
آها خیلی خوب، حالا آمدین وارد این عرصه شدین، چقدر فکر میکنید الان شما به هر حال یک بخشی رو دارین اداره میکنید و الان برای ما مهم صادرات این ماهی خاویاره، چون ما که استفاده در درون کشورمون نداریم، حالا ما جنبه صادرات رو داریم در نظر میگیریم، اونم آبزیانی که ایران در صادرات آبزیان تا جایی که من رفتم و اطلاعات کسب کردم جایگاه خیلی خوبی رو در صادرات آبزیانش داره، شما چقدر الان به این صادرات اضافه میکنید در سال؟
ببین ما تو مجموعمون خب چون مجموعمون محدود هست و محیط کویری خب آب در مقایسه با مثلا دریای خزر یا دریای جنوب مثلا خب اینقدر زیاد نیست، خب ما مجبوریم با توجه به منابع آب خودمون کار کنیم، اما چیزی که هست ما تونستیم مثلا این کار رو، کار نشدنی رو به اصطلاح تو کویر شدنی کنیم.
بله. خب حالا از این کار نشدنیتون که شدنی شده بالاخره باید یه نتیجه‌ای داشته باشه برای کشور.
بله
ما.
بله ما از سال گذشته اولین خاویار رو به دست آوردیم و خب. از اون موقع تا حالا مثلا ماهی چند تا ماهی به خاویار میرسه و اینا رو خاویارش رو مثلا میفرستیم.
یعنی فکر میکنید الان چقدر شما به ما اینجوری بله. عدد بدین، شما هر چند ماه یک بار این برداشت خاویار رو دارین؟
بستگی داره، ما اینجا بعد از سونوگرافی و اینا مثلا متوجه میشیم که مثلا یه ماهی الان به خاویار رسیده و اینو منتقلش میکنیم زنده به کارخانه خاویار سازی و اونجا خاویارش رو میگیرن، بستگی داره ممکنه تو یه ماه چند تا ماهی به خاویار برسن.
میدونی در خاویار کیلویی چنده؟
خاویار از ما در یکیشو بیش از مثلا 7-8 تومن نمیخرن، اما خب
10 میلیون
جهانی. بله.
خب و در بازار جهانی
5 میلیون اونا واسطه میفروشه. یکی از مشکلات ما اینه که مثلا واسطه اینجا فقط نون میخوره در تولید کننده.
آها خب این واسطه های شما دقیقاً کیا هستن؟ آیا به خود مثلا شیلات شما اینها رو نمیسپرین یا نظارتی ندارن که خودشون این کار رو انجام بدن و دیگه واسطه ای نباشه و خیلی راحت این پول بین شما و اون تقسیم بشه؟
این کار رو شیلات انجام نمیده.
چرا انجام نمیده؟ مگه شما زیر نظر شیلات کار نمی کنید؟
چرا ما اولین مجوز پرورش خاویاری رو در استان ما گرفتیم و خب. مجوز بهره برداری رو
خب.
و فعلا هم فکر میکنم غیر از ما کسی دیگه نداره این مجوز.
خب اما چطوره که بعد شیلات دخالتی نداره در صادرات این محصول ارزشمند به اسم خاویار؟ شما مراجعه کردین یا نه به سازمان شیلات؟
بله
شما مراجعه
بله
کردین؟ خب وقتی
بله
شما حرف کاره. اول رو دارین میزنین، چرا به شما در این عرصه کمک نکردن؟ شما مطالبه نکردین این موضوع رو؟
ما خود شیلات ایران هم که رفتیم، سازمان شیلات ایران هم که رفتیم، چند تا واسطه به ما معرفی کردن، گفتن با اینا مثلا در ارتباط باشین، اونا هم قیمت خیلی کم از ما میخرن.
متوجه شدم. خود شیلات واسطه هایی رو به شما معرفی کرده که واسطه ها با نازل ترین قیمت خاویار رو از شما میگیرن، میخرن. بله. و با بالاترین قیمت در بازارهای جهانی به فروش میرسونن. حالا باید بله. دید که این واسطه هایی که بین شما و سازمان شیلات هست دقیقاً چه کسانی هستند. برنامه بله. دال با صدای رادیو جوان در کنار شماست. آقای آزادپور همچنان همراه برنامه ما باشید.
نحن ابناء الدلیل،
چالش، گفتگو، مباحثه،
نمیل و حیث و یمیل،
دال،
ما پیرو دلیلیم.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 از رادیو جوان،
کمترین استدلالش
دال.
روش و سامانه ابتکاری آقای آزادپور میگن بهش کمک کرده تا در دل کویر با کمترین میزان هدررفت آب مروارید سیاه یا خاویار رو به دست بیاره و نکته جالب این که سرعت رشد ماهیان خاویاری در دل کویر مرکزی ایران دو برابر سرعت رشد اونها در مناطق دیگه بوده و در حال حاضر بالغ بر 100 قطعه ماهی خاویاری 6 الی 8 ساله از وزن 25 تا 70 کیلوگرم در دل کویر مرنجاب زندگی میکنن و جلوه ای از اقتصاد مقاومتی و تولید محور. غیر ممکن ها رو ممکن می کنند بعضی از آدم ها در سراسر دنیا، چون باور دارند که می توانند. و جوان ایرانی پیش تاز این قصه است، به شرطی که شرایط رو ما هم بتونیم براشون فراهم کنیم. مهدی آزادپور نمونه از این جوانان ایرانی است که البته به گمانم راه طولانی رو هم در پیش دارند و همچنان باید با استقامت به کارشون ادامه بدن. مهمان دیگری به جمع ما پیوستند، جناب آقای مهندس فتاحی، مدیر محترم جهاد کشاورزی آران و بیدگل. آقای فتاحی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به رادیو جوان.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما، سلامت باشین. پرورش ماهی خاویاری در آران و بیدگل و این کشاورز تحصیل کرده ما هم آقای مهدی آزادپور که وارد این مرحله و عرصه شدن. آقای فتاحی شما با سازمان شیلات در ارتباط هستین یا خیر؟
بله، ما با مدیریت شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان و همچنین با سازمان شیلات در ارتباط با پرورش ماهیان خاویاری که در شهرستان از ابتدا شروع شده در ارتباط هست.
بله، میدونستین که خاویارهایی رو که آقای آزادپور الان دارن تلاش میکنند و زحمت میکشند و پرورش میدن رو با نازلترین قیمت واسطه های شیلات میخرند و با بالاترین قیمت در بازارهای جهانی به فروش میرسونند. شما در جریان این قصه هستید؟
قیمتی که داره شیلات میخره، حالا این که به واسطه مثلا قانونن باید خود سازمان شیلات قیمت ها خریداری بکنه و تا اطلاعی که من دارم، چون که در بهمن ماه سال 97 اولین ماهی خاویاری ما که استحصال شد، ایشون قیمتی را اعلام کرد و معاون سازمان شیلات که در شهرستان حضور پیدا کرد تقریبا گفت قیمت بازار که از پرورشگران میخرن حدود همین قیمت هستش و اینا، یعنی قیمت خیلی بالاتر. حالا این که بسته‌بندی میشد و در حالا واحدهای فرآوری خاویار به بازار عرضه میشد و ارزش هم زیر نظر سازمان شیلات هستش، این اطلاع دقیق من ندارم قیمت روز بازار ایران چیه یا بازار جهانی.
آقای آزادپور معتقده که با کیلوی مثلا 10 میلیون تومان از ایشون می‌خرن و با کیلوی 40 میلیون تومان به فروش میرسونند. آیا 30 میلیون تومان در هر کیلو برای بسته‌بندی به نظر شما منطقیه؟
نه اصلا منطقی نیست، زحمتش رو تولید کننده کشیده. حالا اگر واقعا من ما گفتن آقای آزادپور با معاون شیلاتم که صحبت کردم قیمتی که سال گذشته فروخته بود قیمت خاویارش ها گفتن حدود قیمتی تقریبا همین حدود هستش، اما اینی که حالا صادر میکنن و قیمت صادراتش چی هستش، حالا آقای آزادپور خودش نمیتونه که واحد فراوری داشته باشه.
درسته.
اما باید اینو پیگیری کرد، واقعا اگر در بازار آزاد 40 میلیون تومان هستش، این واقعا اجحافیه که در حق تولید کننده داره میشه و اینو ما میتونیم از طریق دام و امور شیلات و استانمون پیگیری بکنیم.
بله آقای آزادپور.
بله.
شما صحبت‌های جناب آقای مهندس فتایی مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل هست شنیدین، چرا دغدغتون رو با ایشون در میون نذاشتین که ایشون به صورت به عنوان یک مسئول با مسئولان زیرفت و بالادستی خودش در میون بذاره؟
بله بله خدمت جناب آقای مهندس فتایی سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای آزادپور.
زنده باشید. آقای مهندس فتایی خب خیلی زحمت کشیدن تو این قضیه ماهیان خاویاری تا از اول تا حالا، اما چیزی که هست گفتم که سازمان شیلات ایران هم به ما آدرس چند تا واسطه دادن.
بله.
بعد اون بسته‌بندیش هم خرج بسته‌بندیش هم با ما.
آها فقط فناوری این در واقع خاویاره که
فناوری و بسته‌بندی تمام خرجش با ماست،
یعنی فناوری رو هم شما انجام میدین، تمیز و مرتب تحویل اونا میدین و اونا فقط صادر میکنن؟
بله دیگه، پول فناوری و بسته‌بندیشو ما میدیم، اونا فقط صادر میکنن.
آقای فتاحی خب اگر اینطور باشه که به گمانم خیلی بیشتر از اون چیزی که شما گفتین داره اجحاف صورت میگیره، آیا شما تازه از این قضیه مطلع شدین به عنوان مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل، یا اینکه نه مطلع بودین ولی احساس کردین که کارتون ممکنه نبره؟
ما قیمت صادراتی قیمت فروشی که آقای آزادپور هستش که معاون سازمان شیلاتم حضور پیدا کرده بود در شهرستان کرده سوال کردن، وزیرم حضور داشت که وزیر بهش گفت ارزون ازت خریدن، بعد با معاون وزیر که صحبت شد یعنی معاون سازمان شیلات همین مباحث بود که قیمت خریدی که دارن میخرن یا فراوری هایی هستش که اونجا انجام میدن، اینی که قیمت هزینه بسته بندی رو هم دارن از تولید کننده میگیرن، من برای اولین باره که متوجه شدم اون اینا.
آقای آزادپور چرا این مسئله رو به آقای فتاحی نگفتین؟ چون الان خود آقای فتایی دارن اعلام بی اطلاعی میکنن، میگه من اصلا مطلع نبودم، فکر میکردم این اختلاف 30 میلیون تومانی هم احتمالاً به خاطر فناوری و بسته‌بندی و صادرات و اینجور قصه ها باشه. جریان چجوریه؟ خب یعنی ما میخوایم بدون جوون ما آقای آزادپور یه لحظه آقای آزادپور جوون ما باید بدونه که اگر دست به یه کاری میزنه ما باید بفهمیم بالاخره اشکال از مسئولین ما هستن در این حیطه، یا نه من جوون راه قانونیش رو بلد نیستم کار انجام نمیدم، بعد میگم خب مسئول منم مثلا بی خیاله و کاری انجام نمیده. الان شما چرا آقای فتاحی رو در این مورد آگاه نکنیم؟ بابا مدیر جهاد کشاورزی شهر و دیار شماست.
بله من شاید گفتم، من چند جا گفتم این مطلب رو، حالا در یادم نیست، اما مسئله اینه که یه مافیایی درست کردن که فقط خودشون میتونن صادر کنن، ما الان خواسته باشیم مجوز صادرات بگیریم به ما نمیدن، فقط به همون واسطه های خاص میدن این رو، مجوز صادرات میخواییم بگیریم ما اینقدر ما رو میدوانن که خسته میشیم.
بله
فقط آره یه مافیای بین خودشون درست کردن.
خب بین خودشون یعنی که یعنی شیلاتی ها مافیا بین خودشون درست کردن؟
من اینجور برداشت میکنم.
آه این برداشت شماست البته و ما تایید یا تکذیب نمی کنیم در این خصوص. آقای آزادپور و آقای فتایی هر کدومتون رو دوست دارین پاسخ بدین، فکر میکنید که ما میتونیم مصرف داخلی هم داشته باشیم از این خاویار تولید شده خودمون؟
بله بله داخل هم مصرف میشه.
خب چقدر مصرف میشه؟
تبلیغات باید بیشتر بشه، مثلا حالا تلویزیون تلویزیون رادیو بیشتر تبلیغ کنن باید اون مسئله رو.
آها ما وقتی مثلا میخوایم بگیم یکی خیلی آها ما وقتی میخوایم بگیم یه نفر خیلی وضعش خوبه یا مثلا خیلی آدم مرفهیه میگیم مثلا صبحانه خاویار مثلا دارن میخورن، هرچند فکر نمی کنم به ذائقه ما ایرانی هم خیلی جور در بیاد، ولی منتها میخوام ببینم که چقدر میتونه به صرفه باشه مصرف داخلی ما، اصلا ما میتونیم از پسش بر بیاییم یا اینکه نه واقعا برای صادرات فقط به درد میخوره و باید از این زمینه تلاش بکنیم که فقط صادر کنیم.
فعلا که صادرات هم که انجام میشه میگم که برای ما درست خب به صرفه هست، اما خب این قضیه که اونا مثلا 3-4 برابر میفروشن دردآوره. اگر ما بتونیم این رو به قیمت حداقل 2 برابر هم بفروشیم میتونیم بیشتر توسعه بدیم و خاویار رو ارزونتر به دست مشتری بدیم و مشتری ایرانی هم بتونه راحتتر با قیمت مناسبتر خاویار رو
استفاده کنه. پس با کاهش قیمت میشه یک بازاری هم در داخل کشور براش تولید کرد.
بله الان برای ما مقرون صرفه نیست با کمتر از این قیمت.
درسته. همچنان ادامه خواهید داد پرورش ماهیان خاویاری رو با وجود دلال ها و واسطه ها؟
ما که از 40 سال پیش که اینجا اومدیم بابامون خدا بیامرز اینجا تو این کویر با چند نفر اومدن اینجا.
بله.
اونا همه یکی رها کردن، دیدن مقرون صرفه نیست رفتن.
و الان چند نفری؟
بابام تنها موند. ما فقط 4 تا داداشا از بچگی اینجا، دو تا داداشام که کودک بودن.
بله.
اینجا خرجی خودشون رو در آوردن تا حالا و اینجا موندیم تو این کویر.
بله.
بیابون موندیم و تونستیم این بیابون رو به مجتمع آبزی پروری و کشاورزی و گردشگری تبدیل
کنید. خیلی متشکرم. زمان ما به پایان رسیده جناب آقای مهندس فتاحی مدیر محترم جهاد کشاورزی آران و بیدگل، با شما خداحافظی میکنم و ازتون خواهش میکنم که حتما پیگیر کار آقای آزادپور باشین از طریق سازمان شیلات و جناب آقای آزادپور از شما هم متشکرم و امیدوارم با وجود فرازها و فرودها جبهه رو ترک نکنید.
خیلی ممنون، تشکر میکنم.
متشکرم از شما جناب آقای مهندس فتاحی. متشکرم جناب آقای آزادپور. ممنونم از شما که همراه ما بودین. برنامه دال همراه شما بود. فاطمه عباسی، رادیو جوان. خداحافظ.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادیم موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ی ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
جوبین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی، جوبین با شهد انجیره این بیسکویت
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
بیا لوبیا دلپذیر با قارچ تازه و تمیز، پختیم و سس ریختیم غلیظ، شده کنسرو دلپذیر. حالا لوبیا دلپذیر آماده است، تو بشقاب بریز، سرد و گرم بیرون یا درون، لوبیا فقط دلپذیر. دلپذیر مقوی سالم و لذیذ، وقتش هر وقت خواست دله، لوبیا قارچ دلپذیر.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب 3 کمک هزینه خرید خودرو دنا برای 3 نفر، 10 تا 20